الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مقام دوم در نهی متعلق به معاملات است. نهی متعلق به معامله اگر ارشادی باشد دلالتش بر فساد واضح است، اگر نهی ارشادی باشد دلالتش بر فساد واضحه. ارشاد به مانعیت یک شیء، ارشاد به شرطیت یک شیء، این که معلومه دلالتش بر فساد. و اما اگر نهی مولوی باشد، چهار نهی درش متصور است، فلهو انها اون و صورون اربعه. یکی این که نهی تعلق بگیرد، نهی مولوی، به ذات سبب، یعنی تلفظ به الفاظ ایجاب و قبول، که گفته شد شیخ مثال زده برای این مورد به بیع عند نداء صلاة جمعه. دوم این که نهی تعلق بگیرد به معامله به اعتبار نهی از تسبب، نهی به معامله تعلق گرفته لکن به اعتبار نهی از تسبب و مبغوضیت تسبب، مثل تعلق نهی به زهار که در اینجا اونی که مبغوض است و منهیه تسبب به زهار برای جدائی است. تسبب به وسیله زهار برای جدائی مبغوض است و منهی، ولذا نهی متعلق شده به زهار و زهار ساره محرما، ولو خود جدائی که مبغوض نیست اگر با طلاق و غیر او باشد. لفظ زهار هم خودش مبغوض نیست، اونی که مبغوضه تسبب مبغوضه. سوم این که نه تعلق بگیرد به معامله به اعتبار مبغوضیت و حرمت مسبب، چون مسبب مبغوض است و محرمه نه تعلق گرفته، مثل نهی متعلق به بیع المصحف الى الكافر و عبد المسلم الى الكافر. بیع عبد مسلم به کافر حرامه، بیع کتاب الله به کافر حرامه. این حرمت از ناحیه حرمت تملک نقل و انتقال است. انتقال کتاب الله الى الکافر این مبغوض است، ملکیت الکافر للکتاب او المسلم این مبغوضه، نهی از اونه، نهی از ملکیت و انتقال است، لکن تعلق گرفته به معامله. گفته لا تبع الکتاب، لا تبع کتاب الله الى اهل الکتاب الى المشركين ولا تبع عبد المسلم الى الكافر. چهارم اینه که نهی به معامله تعلق بگیرد به خاطر حرمت آثار و مبغوضیت آثار، به بیع نهی تعلق بگیرد برای مبغوضیت تصرف در سمن و یا مسمن، به نکاحی نهی تعلق بگیرد برای مبغوضیت مجامعت و آثار نکاح، وجوب انفاق، چون انفاق در اینجا برش مبغوضه، چون جما در این مورد برش مبغوضه و منهیه، آمده نکاح را چه کرده؟ نهی کرده است. این چهار قسم. پس نواهی مولویه که تعلق میگیرد به معاملات علا اقسام اربعه: یک، نه تعلق بگیرد به ذات سبب، به ما هو ذات و سبب، ذات ایجاب و قبول. دو تعلق بگیرد به معامله به اعتبار مبغوضیت تسبب و منهی بودن تسبب، سه تعلق بگیرد به معامله به اعتبار مبغوضیت مسبب، انتقال و ملکیت، حصول زواج مثلا، حصول اون امر اعتباری در عقد نکاح. چهار تعلق بگیرد به معامله به اعتبار مبغوضیت آثار و حرمت آثار. تصرف در این سمن براش مبغوض است، وجوب نفقه در مورد این نکاح مبغوضه، جماع با این نکاح مبغوضه، جماع بعد نکاح نه، متعلق به آثار است، متعلق می شود به معامله به اعتبار تعلقش به آثار. ولا یخفا که نهی در قسم اول نهی نفسی است. بفرمایید، ما همیشه سوال رو ما همیشه اجازه میدیم، بحثی نیست. ها البته مناقشه در مثال حضرت عالی میفرمایید، من این به ذهنم آمد که شاید، بله شاید، بله خب مناقشه در مثاله، شما شاید بگید نه اینجا هم نه به ذات لفظ تعلق گرفته، شارع خواسته است این رسوم جاهلیت در عالم الفاظ چه بشد از بین برد. هازا مناقشه در مثال دیگه، ما فرض کردیم اینجوری، این میشه مناقشه در مثال. به هر حال این چهار صورتی که در اینجا متصوره. ولا یخفا که نهی در قسم اول نهی نفسی است، نهی در قسم اول نهی نفسی است و نهی ذاتی. اصلا خود تلفظ فرزین حرامه، خود تلفظ مبغوزه. گفته لا تبع وقت الندا، یعنی تلفظ به ایجاب و قبول مبغوزه، تلفظ به کلمه زهار مبغوزه. مثال زهار رو ببرید اونجا، تلفظ مبغوزه، این نهی نهی نفسیه و به خودشم تعلق گرفته است، نفسی واقعی. اما در سه قسم دیگر نهی ها نهی غیریست اگر حرمت اون امور واسطه در ثبوت باشد، نهی ها نهی غیریست اگر حرمت اون امور واسطه در ثبوت باشد، یعنی چون انتقال مبغوزه معامله حرامه، واقعا معامله حرامه، اما حرمتش از ناحیه کیه؟ مبغوضیت انتقال میشه واسطه در ثبوت. چون تسبب مبغوضه ظهار محرمه واسطه در ثبوت. چون ترتیب آثار مبغوضه بیع الکلب محرمه واسطه در ثبوت. اگر حرمت اون امور وسائط در ثبوت باشند، نهی به معامله در این صور ثلاثه نواهی غیریه او نفس اصلیه نفسیه، نواهی غیریه او نفسیه، غیریه برای خاطر او به این نهی شده است، ولی خودش مبغوضیتی نداشته میشه، نهی غیری دیگه، خودش که مبغوض نی، بغضی که براش پیدا شده به خاطر غیره، مثل وجوب غیری. پس اگر حرمت اون امور در اون سه قسم واسطه در ثبوت باشد، یعنی واقعا ظهار محرم، واقعا بیع عبد المسلم الى الکافر محرم، واقعا بیع الکلب محرم، اونها واسطه در ثبوت هست، اینا حرام شدن برای حرمت اونها، میشد نواهی غیریه. و اگر نه حرمت اون امور واسطه در عروض باشند، اگر حرمت اون امور واسطه در کی؟ در عروض باشند، یعنی به حسب لب و واقع انتقال حرام است و لا غیر. تصرف در ثمن الکلب حرام است و لا غیر. تسبب به ظهار الى جدائی حرام است و لا غیر. حرمت مال اونه، منتها بالعرض و المجاز به کی نسبتش دادن؟ به معامله. اومد اینا میشن نواهی عرضیه، دیگه اصلا نواهی ذاتیه نیستن. دقت میفرمایید، پس لا یخفا که نهی در قسم اول نهی نفسی واقعی، نهی به خود تلفظ تعلق گرفته، تلفظ خودش مبغوزه. شارع میخواست از این فرهنگ این تلفظ از بین برود، یا تو ماشه اون روز بیان کردیم خود تلفظ ذات و سبب مبغوزه، نهی نفسی واقعی به خودشم تعلق گرفته. ولی در سه قسم دیگر اگر حرمت اون امور واسطه در ثبوت باشن، یعنی اونا سبب شدن که واقعا نهی به معامله تعلق بگیرد، فنواهی نواهی غیریه واقعیه حقیقیه، نواهی غیریه هستند و حقیقیه، اما غیری هم چون خودشون مبغوض نیستن، مثل وجوب مقدمه علا قول به این که مقدمه واجب واجب باشه، وجوبش چه وجوبیه؟ غیری، وجوب شرعیه غیر. اینم حرمت غیری، حرمت غیری واقعی حقیقی واقعا به این تعلق گرفته لیکن به خاطر غیر، حرمتون غیریه حقیقی. و اگر اون امور واسطه در عروض باشن، یعنی در حقیقت تسبب حرام است و لا غیر، انتقال حرام است و لا غیر، ترتیب اثر حرام است و لا غیر، بلعرض به معامله نسبت دادن، گفتن یحرم الزهار، یحرم و بیع عبد المسلم، یحرم و بیع الکل، ما اینا میشن نواهی عرضیه، نواهی غیر حقیقیه، یعنی مجازا مسامحتا گفتن اینا حرامه. این تقسیماتی که در نهی در معاملات هست. و ظاهر این است که بطلان معامله در قسم اخیر متسالم است بینشون، بطلان المعامله فی النهی در قسم اخیر متسالمون فی است علی الظاهر، یعنی اونجایی که نهی بخوره به معامله به اعتبار کی؟ به اعتبار آثار. بل یظهر عن بعض که صحت معقول نیست، بل یظهر از بعضی از این اصولیین که صحت معقول نیست، اونجایی که معامله حرام میشد به اعتبار حرمت آسان، یعنی معامله باطل، حرمت بی سبب بطلانه، بل یظهر از بعضی که معقول نیست. مثالشو میدونید، مثل این که آمده نهی کرده از بیع کلب، گفته یحرم و بیع الکلب، حرمت به چه خاطره؟ خود بیع کلب مبغوضیتی ندارد، این که نهی کرده چرا نهی کرده؟ تصرف در ثمن کلبیه براش چجور بوده؟ مبغوض بوده، نخواسته شما در ثمن کلب تصرف کنید، تو خانه‌ای که پول سگ بشینید، تو خانه‌ای که پول سگ نماز بخونید، تصرف مبغوض بوده و حرام، آمده نهی کرده به چی؟ از بیعل کرد. گفتن این دلیل بر فساد است. نهی به معامله اگر بر قسم اخیر باشد متسالم بینشون اینه که دلیل ها بر فساد، بلکه گفتن معقول نیست صحت. وجه دلالت بر فساد و وجه فساد اینه، وجه الفساد این که وقتی اون تصرف ها مبغوض باشد، اون آثار مترتب مبغوض باشد، این معلوم است که معامله فاسد است. تصرفات که مبغوض باشد معامله فاسد است. للمنافات بین مبغوضیت و صحت، منافات است که اون تصرفات مبغوض باشد و در این حال معامله چه باشد؟ صحیح. نمیشه اون تصرفات مبغوض باشد و معامله صحیح، للمنافات، بلکه معقول نی، بلکه معقول نی، لأن صحت المعامله لیست الا جواز تصرف، صحت معامله غیر جواز تصرف چیز دیگر نی، مسابقون مع جواز تصرف، پس وقتی تصرفا ممنوعه فالمعاملتو فاسده. دقت میفرمایی؟ متسالم و فیه هست که نهی بر قسم چهارم موجب فساد است. دلیلشون بر این حرف اینه که منافات هست بین حرمت تصرف و صحت معامله. تصرف که حرام شد معامله هم باید باطل باشد. منافات بین این دو است، بین مبغوضیت تصرف و صحت معامله منافات است. بلکه لا یعقل که معامله صحیح باشد، لا یعقل که صحیح باشد. چرا لا یعقل که صحیح باشد؟ چون صحت عبارت است از جواز تصرف، بطلان عبارت است از عدم جواز تصرف. وقتی تصرف ها جائزه، تصرف ها مبغوض و حرامه، پس معامله نمیشه چی باشه؟ نمیشه صحیح باشه. این چیزیست که شما در کلمات آیون میبینید و مییابید. و اما در اون سه قسم، این نسبت به قسم اخیر، و اما در اون سه قسم هم ظاهر کثیری از اونها، ظاهر کثیری از اصولیین، اگر نگیم همشون غیر از شیخ انصاری، عدم دلالت بر فساد است، عدم اقتضاء فساد است. ظاهر کثیری از اصولیین عدم اقتضاء فساد است. گفتن اگر معامله حرام شد چون تلفظ مبغوضه، گفته لا تبع به وقت ندا، یعنی ایجاب و قبول مبغوضه، یا حرام است از باب تسبب، یا حرام است از باب مسبب، گفتم منافاتی نیست بین این که تسبب مبغوض باشد اما معامله چی؟ صحیح. شارع از تسبب بدش میاد اما سببیت در جای خودش باشد، یا مسبب مبغوض باشد برای شارع، مسبب برای شارع مبغوض باشد، لکن معامله چه باشد؟ سی گفتن لا منافات بین مبغوضیت المسبب و مبغوضیت التسبب و مبغوضیت ذات السبب و صحت المعامله. کتک میخورد اما داد و ستدش چجوره؟ درسته. گفتن منافاتی بینشون نیست. این هم حرف کثیری از اونها در سه قسم. این ته بله؟ مثلا همینجا فرض کنی، مثال حالا مثال ما رو پیدا کنیم، شما فرض کنی ببینید، شرحش دارم میگم، در معامله اگر ما درکی کردیم که نهی به معامله به اعتبار مبغوضیت تصرف، گفته از زهار و حرامون، حرمت زهار یک حرمت غیریست یا یک حرمت عرضی، گفته زهار حرومه لا تو ظاهر، چرا حرامه؟ چرا مبغوض شده؟ به خاطر اینکه تسبب به زهار علل جدایی و رهایی این مبغوضشه. میگن خب باشه اون مبغوضشه، شما مرتکب معصیت شده اما جدایی حاصل میشد و آثار هموار میشد. از من عرض تمام بشه شاید فرمایی شما را عرض کنم. این تفصیلی که از کلمات این آیون برمیاد در آخری متسالمون فی است و در این سه قسم هم کثیرشون گفتن که از اونها سیدنا الاستاد حفظه الله و ابقا. و اما این تفصیل تمام نیست، این تفصیل تمام نیست، و حق این است که نواهی مولوی در معاملات موجبتون للفساد کل عبادات، نواهی مولوی در معاملات موجب فساد مثل عبادات، باعث فساد است، بلا فرق بین این که نهی تحریمی به کی بخوره؟ به ذات سبب یا به اعتبار تسبب یا به اعتبار مسبب یا به اعتبار ترتیب آثار. اذا صارت معاملتون محرمه فی الشهر، اگر یک معامله در شهر حرام شد، شارع فرمود این مبغوض منه، کتکت میزنم اگه این داد و ستد رو چیکار کنی؟ انجام بدی. تعذیرت میکنم اگر انجام بدی. اگر معامله حرام شد خلافا للاصحاب، ما عرض میکنیم حرمت معامله موجب چیه؟ فساد است. حرمت موجب فساده، یعنی نهی مولوی موجب فساده، نهی تحریمی موجب فساد. و ذالک از باب ملازمه عقلائیه و عرفیه بین مبغوضیت و عدم صحت. ملازمه اغلاییه و عرفیه هست بین مبغوضیت و عدم صحت. یه قانون گذاری وقتی میاد بیع وقتن ندا رو میگه کتک میزنم، یا میاد میگد زهار رو برش کتک میزنم، یا میاد میگد که بیع عبد مسلم را کتک میزنم، یا بیع کل را کتک میزنم، وقتی مبغوض است یک معامله ای، محرم است یک معامله ای، اغلا و عرف بین مبغوضیت و فساد چی میبینن؟ ملازمه. میگه لابد حالا که ازش بدش میاد پس تو بازار هم اثری برش بار، پس صحتش را هم قبول نداره. ظاهر اون آقا هم همینو میخواست بفرماد، مبغوضیت و نهی عند العقلاء عن المعامله ملازمه دارد با فساد. عقلا میگن قانون گذار وقتی اینو مبغوضش کرده پس لابد براش اثری هم قائل نیست، لابد قائل است به عدم ترتب اثر. این ملازمه یا عقلایی است که آدم از بازار و وجدان و عقلایش میفهمد. اما القول به انه لا مانع من ان یکون مبغوزا و یترتب علیه الاثر، قول به این که مانعی نداره مبغوز باشد اما اثر برش بار بشه. میگیم این عدم المانع، عدم المانع عقلیه، یعنی از حیث عقل مانعی نداره. دو تا چیزن، حرمت خورده به یه جا، صحت خورده به یه جای دیگه. لا مانع من المبغوضیه و صحه، این لا مانع به حسب کی؟ عقل عیبی نمیبینه که آدم کتک بخورد ولی آثار را قانون گذار بار کنه، بگه اگر زهار کردی کتکت میزنم، اما زنه از مرده چی شده؟ عقل مانعی نمیبیند. و اما القول به عدم المانع من الحرمت و صحه، نقول که این عدم مانع، عدم مانع کیه؟ عقلیه، عقل مانعی نمیبیند. لکن اغلات مبغوضیت را مانع چی میدونن؟ مبغوضیت را مانع صحت میدونن. بین مبغوضیت و صحت اغلا منافات میبینند. و این شئت قلت نواهی تحریمی در معاملات، نواهی تحریمی در معاملات دلیل علی الردع فی المعاملات الامضائیه و تخصیص فی المعاملات الابداعیه. معاملاتی رو که شارع ابداع کرده، اگه یه جا یه قسمش اومد نهی کرد، فرض کنید عقد موقت رو شارع چه کرده؟ ابداع کرده، مما ابدعه الشارع. شارع اگر آمد گفت عقد موقت صغیر حرام است و مبغوض، اگر کسی دختر بچه صغیر را عقد موقت کند من او را چه میکنم؟ تعذیر میکنم. این نهیست فیما ابدعه الشارع. اغلا اینه چی میبینن؟ تخصیص میبینن برای اون دلیلی که گفت عقد و تمتع جائزون و صحیحون. معاملاتی رو که شارع امضا کرده، بیع رو امضا کرده، اجاره رو امضا کرده، هبه رو امضا کرده، اینا شارع امضا کرده. عقودی رو که شارع امضا کرده اگه یه جاش آمد بهش ضربه زد، گفت عقد و زهاره چی؟ محرمون. اغلا میگن این ردع است، این جلو به بنا اغلایی رو داره چیکار میکنه؟ میگیره میگه همه جا بناتون رو قبول دارم اما اینجا بناتون رو قبول ندارم. ولی حقو تکرار میکنم، حق این است خلاف للاصحاب ولاساطیر فن، حق این است که تحریم در معاملات به جمیع اقسام ها موجب للکی فساد. نواهی تحریمیه در معاملات به جمیع انها اربعه موجب بر فساد. و ذالک لما یرا اغلا منافات بین مبغوضیت و چی؟ اغلا منافات میبینن بین مبغوضیت و صحت. میگن نمیشود شارع مبغوضش بداند مرا کتک بزند اما در این حال چه باشد؟ در این حال صحیح باشد. منافات میبیند عقلا. و ما یقال که لا مانع من المبغوزیه و من الکی، از یه بر کتک میخورد، از یه برم آثار چه میشود؟ و ما یقال که لا مانع، نقول لا مانع عقلا، لا مانع عندل اغلا، اغلا مانع میبینن. و این شئت قلت النواه التحریمیه المتعلقه بالمعامله به ای نحو کان، نواهی تحریمیه متعلقه به معامله، این تخصیص لما ابدعه الشارع و ردع لما امزاه الشارع، این تخصیص اونه و ردع اون. و ما فی تهذیب الاصول سیدنا الاستاذ حفظه الله و ابقا، از این که نه این منافات درست نی، و ما فی تهذیب دفعا للمنافات، به این که منافات وقتی است که صحت به دلیل خاص باشد، اگر صحت معامله به دلیل خاص بود و حرمت هم به همون معامله تعلق گرفت، اینجا عقلا بین این دو چی میبینن؟ منافات. و ما فی التهذیب که منافات عقلایی مال جایی است که صحت به دلیل خاص باشد، حرمت هم آمده رو همون مورد، این منافات دارد و نمیتونیم عمل کنیم. اما در مثل باب معاملات، بما این که صحت با قوانین کلیه ثابت شده است، صحت با قوانین کلیه ثابت شده، یه جا گفته اوفو بل عقود، از اوفو بل عقود شما صحت زهار رو هم چیکار کردید؟ در آوردید. حالا آمده میگه زهار حرامه، اینجا منافاتی وجود نداره. ایشون میفرماد منافات بین صحت و مبغوضیت در جایی است که صحت به دلیل خاص باشد، اما اگر صحت به دلیل عام بود، صحت به دلیل عام بود، اونجا نه منافاتی نیست. این را هم ما با کمال معذرت عرض میکنیم، نمیفهمیم. ما به عنوان یک وجدان و عقلایی فرقی نمیبینیم که با دلیل خاص صحت رو بیارد یا با دلیل عام. اگر دلیل خاص باشه که اصلا تعارض بین دوتا دلیلا میبیند، یه جا بگه مبغوضه، یه جا بگه چی؟ سی اصلا دوتا دلیل ها رو با هم دیگه چی میبیند؟ معارض. اونجا که واضح هست منافات، معارضه هم آشکار. ما عرض میکنیم در اونجاییم که به صورت یه قانون کلی صحت رو گذرونده باشد، بعد که بیاد تحریم کند، ملازمه ی اغلایی است بین حرمت و بین فساد. این عرض ما برهانی هم نیست، وجدانی است، منتها واقع مطلب رو هر کسی بیاورد یا قبول میکنه یا قبول نمیکنه. ملازمه ی اغلایی یه چیزی رو که قانون گذار قدغن میکنه، میگه کتک میزنم، ازش بر میاد که اگر کسی انجام داد اثری هم برش بار میشه. و این وقت جاریست در همه وجوه اربعه، فتعمل که ممکن نسبت به قسم اول جاری نباشد، حالا این وقت در تمام وجوه اربعه میاد، فتعمل که در قسم اول جاری نباشد. ما مبنای نداریم، ما با حرف در چی؟ خب بله، قابل جعل بالعرز و عرز که میشه صحت، منشأش که در اختیارشه که صحت قابل جعلی، یعنی خودشو نمیتونه قرار بده، اما منشأ رو چی؟ صحت رو جعل، جعل صحت یعنی امضا، من که عرض کردم، یعنی یه جا گفته بیع الکلب محرم، درست؟ یه جا هم گفته اوفو بل عقود امضاء معاملات است دیگه، دلیل اون علی صحت، جعل وفا کرده دیگه، گفته پاش وایسید مرده و قولش، صحت رو جعل نکرده، منشأ انتزاعش رو جعل کرده، یعنی وجوب وفا. ما که نمی صحت قابل جعل بالعرض که است، صحت از احکام است، منتها به جعل منشأ انتزاع. نمیتونه بیاد بگه وفا نکن به عقد، بازم عقد چجوره؟ از یه بر بگه نمیخوام پاش وایسی، از یه بر بگه که عقد چجوره؟ سه میگیم هازا هل هازا الا کی تناقض فعل اراده. اونو ما عرض کردیم که مبنای ما این بود که صحت قابل جعل بالعرض نی. ما گفتیم صحت قابل جعل بذات بدون منشأ انتزاع نیست، هر کجا میخواد صحت رو جعل کنه بالعرض میتونه جعل کنه، یعنی دست ببره درباره کی؟ منشأ انفساد. یعنی در باره صحت و فساد ما تابعین باید چیکار کرد؟ با علت مبارزه کرد، نه با کی؟ نه با معلول. اینجا روشن فکری میگیم با علت باید مبارزه کرد نه با معلول. ما حرفمون اینه، نه اینکه میگیم اصلا مبارزه با معلول نمیشود، نه اینکه فایده ایم ندارد، میگیم مبارزه با معلول نمیشود، نه اینکه اصلا منکریم. اجازه فرمایید رد بشیم. کجاش ارشاده؟ کتک داره. از کجا معلوم میشد؟ میدونم نه یه تحریمیه یا نه آقای عزیز، نه یه ارشادی، اونی که داره نصیحت میکنه، کتکی در کار نیست. میگه لا تبع بیع الغرری، بیع غرری نکن که نمیشه، میخواییم بیع غرری انجام بده بده. گفت یه کسی آب میخورد، گفت اینجوری آب نخور عقلت کم میشد، گفت عقل چی؟ گفت بر تو مانعی نده. اینه میگن نهی چی؟ اینه میگن نهی ارشادی. میگه آقا بیع غرری نکن، چه اگه بیع غرری کردی چی؟ اثری بار نمیشه. حالا اگه رفت دو بیع غرری کرد کتکش میزنه؟ نه، کتکی در کار. اینه میگیم نهی ارشادی، نهیون للمانعیه، یعنی غرر مانع صحت عقده. مثل دکتر که میگه آقا این قرص و این آمپول رو با هم نخور، اگه خورد میبرندش دادگاه. دکتری میاد میگه که بیا ببریم دادگاه مجازاتت کنیم، حق الناس و حق الله. نه، میگه نخور. حالا خورد مرد دیگه، این خیلی مسئله ای نیست که. اما نهی مولوی اونه که از اول حرمت است، میگه بیع الکلب حرامون، صفتون، کتک میزنم. منتها ما عرض کردیم حرمت به نظر عقلا ملازمه دارد با چی؟ با فساد. حرمت با صحت منافات دارد و ملازمه دارد با فساد، ملازمتن عقلاییه. اجازه بدید رد بشیم. چون بله، چون یکی مبغوضیت سر جاش هست. به خاطر نهی عرضی، هر چی، خلاصه یه مبغوضی هست یا نه؟ مبغوض، بغض منافات با صحت دارد. میگم بغض معامله ازا سارت مبغوضه منافع للکی للصحت، بغض منافات با صحت دارد نمیشه بعد. حرمت منافات با صحت دارد، نمیشه صحیح باشد. حرمت ملازمه دارد با کی؟ با فساد. از کردم اینا دیگه چیزای عقلایی و بازاریه که قانونگذار یه چیزی رو که قدغن میکنه دیگه نمیشه بگیم از یه بر قدغن کرده کتکمون میزند، از یه برم بگیم اثر برش چی؟ با این عقلیه، این مال مدرسه خوبه. ولو مردم میگن حالا که قدغن کرده یعنی دیگه اثر هم بار نمیشه. یعنی هر جنبه کیفری جنبه حقوقی هم داره، نه اینجوری که جنبه کیفری جنبه حقوقی نداشته. اجازه بدم رد بشیم. این بذار من رد بشم. من از کدوم فتحم. این راجع به این حق در مسئله. و اما اینی که گفته شده، و اما ما قالوه در قسم چهارم، در قسم چهارم گفتن دلیل بر کیه؟ فساد دیگه. برای اینکه گفتن حرمت ترتیب اثر منافات با کی داره؟ منافات با صحت. نمیشه اثر حرام باشد و در این حال صحیح، بلکه گفتن معقول نیست. برای اینکه صحت عبارت است از جواز اثر. این ما یقال هم تمام نیست، و عجب اینه سیدنا الاستاد حفظه الله و ابقا قبول کرده این ما یقال هم تمام نیست. برای اینکه حرمت آثار دو جور متصور است، گاهی آثار حرام می شود از باب تصرف در مال غیر و حق الغیر، حرمت آثار از باب تصرف در مال غیر و تصرف در حق غیره. میگه پول سگ و درش تصرف نکن، حرام تصرف در پول سگ. چرا حرامه؟ چون هنوز ماله. گاهی حرمت تصرف آثار به اعتبار تصرف در مال غیر و در حق غیر است. این حرمت ملازمه دارد با چی؟ حرمت در حرمت تصرف به اعتبار تصرف در مال غیر، این حرمت ملازمه دارد با کی؟ با فساد. بل لیس الا فساد، معقول نیست صحت، اساس معقول نیست. از یه بر میگه تو در پول سگ تصرف نکن، چون مالول غیره. از یه بر میگه بیعت چجوره؟ صحیحه. میگه نمیشه اگه بیعم صحیحه پس پولا شده مال من. اگر حرمت تصرف در آثار و ترتب آثار به اعتبار تصرف در مال غیر باشد، این حرمت ملازمون معل فساده، ملازمون معل فساده قطعا، مولا ریبه، اصلا مولا درزش نمیره. این شهت قرد اصلا ارشاده، میخواد بگه هنوز به درست. اما اگر حرمت تصرف به عنوان مال الغیر نی، به عنوان خود این داد و ستد است، حرمت تصرف به عنوان خود داد و ستد است، این داد و ستد یه نحو مبغوضیتی داشته که نمیخواست از این تصرفات انجام بگیرد، تصرف در این سمن حرام است برای ارتباطش به این داد و ستد، نه از باب تصرف در ماله، نه از باب تصرف در ماله خیر، چه منافاتی دارد با صحت بر مبنای آقایون؟ چه فرقی است بین این قسم و بقیه اقسام؟ حرمت ترتب اثر و تصرف، دقت می‌فرمایید، اگر به اعتبار تصرف در مال غیر است ملازم للفساد قطعا، هیچ شکی هم نداره، اصلا نمیشد معامله صحیح باشد و در این حال تصرف در مال به عنوان مال الغیر چی؟ حرام، منافات داره. اما اگر تصرف و ترتب اثر نه به اعتبار و حرمت تصرف در مال غیر باشد، به اعتبار خودش باشد، خود این تصرف محرمون به ما هو به هو، چه ملازمه با فساد داره؟ معامله صحیح، لکن این تصرف به ما هو به هو چی؟ مبغوض. اگر یادتون باشد در این شب 25 من اشاره کردم و شهادت مصطفی صلی الله علیه و سلم علیه، اگر گوش داده باشید، اگر یادتون باشه ما در کتاب القضا در اجتهاد و تقلید که بحث میکردیم راجع به قضا، اونجا یه مسئله داره مرحوم سید که مراجعه به حکام جور چجوره؟ حرامه. و ما یأخذه فإنما یأخذه سحتا قضاءا لمقبوله عمر ابن حنزله. مشهور بین فقها بلکه لا خلاف بینهم که اون مایأخذ سحت است، توجه کنید، اون مایأخذ سحت است اگر کلی باشد، اگر یک حد کلی داشته، دقت کنید، رفته پهلو قاضی جور، قاضی جور رو حکم کرده به بدهکار، گفته بدهیشو بده، گفته این مایأخذه یکونو چی؟ سحتا. برای اینکه تعیین قاضی معین، معینی من 100 تومن از ذمه فلانی طلبکارم، قاضی به این میگه بیا 100 تومن بده، او دست میکنه تو جیب 100 تومن در میاری میده به من، با تعیین قاضی جور این پول مال من نشد، گفتن اینجا تصرف حرام، ما یأخذه فإنما یأخذه سحتا، در جایی که متعلق حق چه باشد؟ کلی. برای اینکه با تعیین او معین نمیشد، مال هنوز به ملک غیر چجوره؟ باقی. اما در عین شخصی نه، عین شخصی رو گفتن روایت نمیگیره، گفتن محال روایت عین شخصی رو بگیره. من یک کتاب وسائل داشتم، دوست برده پشتشم یادداشت کردم، وسائلم وسائل خودمه، رفتم به دادگاه جور مراجعه کردم، وسائلمو گرفتم، معنا نداره که امام صادق صلوات الله سلام علیه بفرمایید که تصرف تو در مال خودت چجوره؟ صوت. فقها آمدن گفتن ما یأخذه به حکم قاضی طاغوته سحتون اذا کان حقا کلیا، از باب تصرف در مال غیر، اگر حق شخصی باشد اونجا گفتن روایت شاملش نمیشه. ما هم اونجا عرض کردیم، در اون وقت عرض کردیم طبعا لسیدنا الاستاذ، ما هم اونجا گفتیم که نه، ما یأخذه به حکم قاضی جوره سحتون، چه عین شخصی باشد چه کلی، چون این سحتیت از نایه تصرف در مال غیر نی، تا شما بین کلی و شخصی چه بگذارید، این سحتیت از باب ارتباط با حکم قاضیه، قاضی جور هر چی بداد ولو مال خودتم باشد، به ما این که به حکم قاضی جور گرفتی تصرفت چجوره؟ از باب اینکه مال خودته تصرفت چجوره؟ جائزه. مانعی ندارد تصرفی حرام بشود، لا لانه مال الغیر، بل عنوان الخاص به. و لذا در باب اخذ به حکم طاغوت ما در اشهاد و تقلید عرض کردیم ما یأخذه به حکم طاغوت این سحتون و این کان عیناً شخص مال خودش هم نمیتونه تصرف کنه، نه مال خودش نمیتونه تصرف کنه چون مال خودش ها، نه مال خودش هم نمیتونه تصرف کنه چون در رابطه با کیه؟ با حکم جور. اینا اونجا عرض کردیم در باب معاملات اینجور میگیم، میگیم ممکن است تصرفات مترتبه حرام باشد، لا لأنه تصرف فی مال غیر، بل لأنه به نفسه و ارتباطش با این معامله حرامه. فما هو ظاهر از روایاتم همینه، ثمن الکلب سحتون. این چی میخواد بگه؟ ثمن الکلب سحتون یعنی چون مال غیره، مال غیر، سحتون چون مال غیره یا سحتون چون ثمن الکلب است؟ ثمن الکلب سحته. به فرموده امام حفظه الله و ابقا و خداوند هرچه زودتر ایشون را به حق انوار معصومین شفا بدد، میفرمود این مهر سحتیت خورده به ثمن الکلب، از کار به معامله نداره. ثمن الکلب سحتون، ثمن المیتت سحتون، ثمن الخمر سحتون. پول شراب فروشی پلیده، اصلا کار نداره مال تو از مال تو، مالت هم باشد خودش به ما هوه هوه چی؟ سحتون. برگردن دنبال اصل مطلب، مطلب را آقایون فراموش نکنن. پس اینی که فرمودن بین حرمت ترتب آثار و فساد معامله چی هست؟ ملازمه، بلکه گفتن اصلا معقول، معقول نیست ترتب اثر حرام باشد، تصرف در مال غیر حرام باشد، ولی در این حال معامله چی؟ صحیح. حرمت از باب مال غیر و معامله صحیح. ما عرض کردیم این حرمت تصرف دو جور متصوره، گاه حرمت تصرف از ناحیه تصرف در مال غیر است، فل حرمت و ملازمت معل فساد، گاهی حرمت از ناحیه مال غیر نیست، از ناحیه ارتباط به خود بیعت، کما هو الظاهر من غیر واحد از روایات مثل ثمن الکلب سحتون، ثمن المیتت سحتون، مانعی ندارد به عنوان ثمن الکلبی پلید است، اما داد و ستد چجوره؟ صحیح. همونجور که آقایون میفرمودن منافاتی بین مبغوضیت و بین صحت نیست. پس اونی که ما عرض کردیم خلاف همه اون چیزی که اعاظم فرمودن، ما معتقدیم نواهی مولویه تحریمیه در معاملات موجبان لل فساد، کما انها موجبان لل فساد در کی؟ در باب عبادات. نواهی ارشادیه هم در هر دو جا موجبان لل، اون که دیگه اصلا چاره این ارشاد، ارشاد علل فساده. اما دو تا کلمه عرض کنم تمام، نواهی کراهتیه کراهتیه معاملات، تنزیهی، نهی تنزیهی به معاملات موجب حرمت میشه یا نه؟ نهی تنزیهی به معاملات موجب حرمت نمیشه، بعد برای اینکه تنزیه اجازه داده است، منافاتی ندارد نهی تنزیهی با صحت، نواهی تنزیهی موجب فساد نمیشه. حالا بحث فردا انشاءالله آقایون مطالعه کنن. استدلال شده برای فساد معاملات به روایات، ابی حنیفه هم گفته اصلا نهی در معاملات دلیل صحته، دو تا مطلب.